کارآفرینی نامگذاری شده. انشالله در این روز هم ما به شادی و سلامتی بتونیم به کسب روزی حلال بپردازیم. برنامه پنجره آماده پخش هست، دغدغه میکنم بشنوید.
عاشق این بودم که کارهای نو و جدید انجام بدم. 8 سال تو فضای مالی و اداری کار کردم، کارمند بودم، ولی هر چقدر که میگذشت حال من بدتر میشد. برای خودم متاسفم که خودم رو به جایی رسوندم که اختیار 1 ساعت از زمانی که مال خودم هست رو هم ندارم. مدیر عامل گفت مشکلی نیست، ما حلش میکنیم، حقوقتون اضافه میکنیم. آخه چندین بار هم که سالهای گذشته درخواست داده بودم که من میخوام برم، اینا افزایش حقوق برای من اعمال میکردن. یه انرژی درون من داشت خفه میشد، یه انگیزه درون من داشت خفه میشد. دوست داشتم از اونجا بزنم بیرون، دوست داشتم تغییر ایجاد بکنم، یه کار جدید ایجاد بکنم. همیشه به خودم فکر میکنم، میگم این جمله خانم حسینی شد نقطه ایجاد تغییر در زندگی من. انگار این جمله ایشون دیگه تیر خلاص بود.
تا وقتی بزرگ نشدیم هیجان داریم که بزرگ بشیم تا با ماجراجویی دنیای اطرافمونو کشف کنیم، اما وقتی بزرگ شدیم و یه کار خوب پیدا کردیم، احساس کسالت و روزمرگی به سراغمون میاد. هر روز کارهایی انجام میدیم که برامون خسته کننده است و حالمون با کارامون خوب نیست.
فاطمه رضایی هستم، مخترع و پژوهشگر، 7 مورد ثبت اختراع دارم، 3 تا مدال طلای جهانی مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس، رومانی و کره جنوبی، کارشناس ارشد کارآفرینی خوندم و دانشجوی دکترای رشته کارآفرینی هستم. داستان زندگی من از 5 سالگی شروع میشه. من از 5 سالگی عاشق این بودم که کارهای نو و جدید انجام بدم. خیلی دوست داشتم کارهای عجیب غریب باشه، کاری که تا حالا کسی انجام نداده. خب متقابلا با توجه به سنم میشیدم که خب تو الان کوچولویی، فعلا برو خاله بازی تو بکن، تو رو چه به این حرفا، و این سبب میشد که من خیلی حرص بیشتری بخورم و مصمم بشم که اصلا این اتفاق بیفته. خلاصه من با این آرزوی دوران کودکی بزرگ شدم و بزرگ شدم. دانش آموز که بودم، برای انتخاب متوسطه یعنی پایه نهم که بودم، چون درسم خیلی خوب بود، همه میگفتن خب تو حیفی، چون تو زرنگی باید بری پزشک بشی. انقدر اطرافیان به من میگفتن پزشکی من، خانم دکتر ما، وای اگه تو نری پزشکی بخونی، کی میخواد در آینده ما رو درمان بکنه. خلاصه اینکه انقدر جو اطراف سنگین بود که من وارد رشته تجربی شدم چه پزشکی بخونم. 3 سال پشت کنکور موندم، ولی پزشکی قبول نشدم، حسابداری قبول شدم. سال سوم دیگه چون از فضای پشت کنکور بودن خسته شده بودم، وارد رشته حسابداری شدم. 8 سال تو فضای مالی و اداری کار کردم، کارمند بودم، ولی هر چقدر که میگذشت حال من بدتر میشد. به خودم اومدم، دیدم که صبح میام سر کار انگوش میزنم، صدای جیغ دستگاه رو میشنوم و به خودم میگم همین
تایید شد.
دوباره غروب میخوام برگردم خونه، انگشت میزنم، صدای جیغ دستگاه رو میشنوم، میگم واقعا روز تموم شد، همین
تایید شد.
یه انرژی درون من داشت خفه میشد، یه انگیزه درون من داشت خفه میشد. دوست داشتم از اونجا بزنم بیرون، دوست داشتم تغییر ایجاد بکنم، یه کار جدید ایجاد بکنم، ولی چارچوب‌های سازمانی به من اجازه رو نمیداد، هیئت مدیره به من اجازه ایده پردازی رو نمیداد.
برای اینکه رشد کنیم و استعدادهامون رو پرورش بدیم، گاهی باید یه چیزایی رو خراب کنیم.
یه روز یکی از دوستان به من زنگ زد، گفتش که فاطمه یه مجری میخوام، من به ذهنم رسیدی که تو رو معرفی بکنم، برو امروز بعد از ظهر یه مصاحبه انجام بده ببین فضا چطوریه، میتونی باهاشون کار بکنی یا نه. من برگه مرخصی ساعتیم رو پر کردم، بردم با مدیر عامل نشون دادم، یه نگاه انداخت و گفت ببرید خانم حسینی امضا بزن. من برام سوال شد چرا خانم حسینی امضا بزنه، خانم حسینی که اصلا ربطی به سمت کاری من نداره. همیشه به خودم فکر میکنم، میگم این جمله خانم حسینی شد نقطه حرکت من، نقطه ایجاد تغییر در زندگی من. یه نگاه به برگه مرخصی کرد، گفت خانم رضایی همین کاراتو انجام دادی داری از شرکت زودتر میری؟ انگار این جمله ایشون دیگه تیر خلاص بود. برگه مرخصی رو ازشون گرفتم و پاره کردم، تو دستام مچاله کردم، گفتم خانم حسینی میدونی چیه؟ برای خودم متاسفم که خودم رو به جایی رسوندم که اختیار 1 ساعت از زمانی که مال خودم هست رو هم ندارم. گفت نه خانم رضایی، سوء تفاهم پیش اومده، نه مشکلی نیست. بعد با مدیر عامل مطرح کرد، مدیر عامل گفت خانم رضایی مشکلی نیست، ما حلش میکنیم، حقوقتون اضافه میکنیم. آخه چندین بار هم که سالای گذشته درخواست داده بودم که من میخوام برم، اینا افزایش حقوق برای من اعمال میکردن، چون احساس میکردن نارضایتی من به خاطر حقوق کممه، حقوقم اگر بالا بره رضایت هم شکل میگیره. ولی خب متاسفانه اینطور نشد. نام استعفام رو نوشتم، بهشون تحویل دادم و اومدم بیرون و دیگه 12/5/1395 ساعت 4 بعد از ظهر از فضای کارمندی خداحافظی کردم.
داشتن یه راهنما و مشاور خوب یکی از لوازم رسیدن به موفقیته، چون هیچ کس بدون راهنمای خوب نمیتونه به قله موفقیت برسه.
یکی از حالا همسایه هامون که از سالهای گذشته همیشه به من میگفتش که تو چرا رفتی کارمند شدی؟ تو نباید کارمند شی. آقای کیان با ایشون در میون گذاشتم، گفتم آره من اینطوری شده، از فضای کارمندی اومدم بیرون. گفتش که بیا یه برنامه بچینیم، یک ماه اول کلا استراحت کن، پیاده روی کن. گفتم مگه میشه آدم همینطوری وقتش رو بگذره؟ میگفت یه وقتایی برای رشد اتفاقا نیاز آدم خودش رو به اون بیهودگیه برسونن. شاید اون موقع حرفشو درک نمیگن، ولی الان که 5 سال از اون سال گذشته به نظرم آره حرفشون حرف جالبی بود.
آقای کیان همون مشاور و راهنمایی بودن که کمک کردن تا خانم رضایی مسیر درست رو پیدا کنن.
در ابتدای آشنایی با خانم رضایی یادمه که ایشون مدیر مالی شرکتی بودن که خیلی فعال و پویا مشغول به کار بودن، اما خب به خاطر دارم که به دلیل توانمندی خیلی زیاد ایشون و از همه مهمتر انرژی خیلی زیادی که ایشون داشتن، اون کودک درون فعال بسیار بسیار فعالی که داشتن، خیلی از اینکه کارمند هستن راضی نبودن و بعضا تو حرفاشون صحبت میکردن راجع به این ناراضی بودن نسبت به کارمندی. سال 96 بود که متوجه شدم خانم رضایی اون شادابی و انگیزه و شور و نشاطی که همیشه داشت نداره و مدتی هستش که یه مقدار تو خودشه، یه مقدار به هم ریخته بود. من تو اون بره فرصت رو مناسب دونستم و خانم رضایی رو به چالش کشیدم، به خاطر اینکه چرا خانم رضایی با این همه توانمندی و پتانسیلی که دارن معطوف شدن به شغل کارمندی و حالا بحث مالی. خب بعد از گذشت چند جلسه گفتگو راجع به این موضوع و چالش که ایجاد شده بود، شرط مالی خیلی سختی که برایشون پیش اومد، حالا به دلیل شخصیتی که داشتن قبول هم نمی کردن از کسی کمک بگیرن تو موضوع مالی، نتیجه بر این شد که خانم رضایی تصمیم بگیرن یه کاری رو برای خودشون دست و پا کنن. شروع رسمی فعالیت سرکار خانم رضایی از سال 97 بود که ایشون مستقلن وارد فاز جدیدی از کار شدن. ابتدای تأسیس مرکز استعدادیابی سیمرغ بود که تو این دوره خب با چالش ها و سختی های خیلی خیلی زیادی ما روبرو بودیم. توفیق این رو داشتم که اون سالها در کنار خانم رضایی بودم و شروع کار رو با هم دیگه استارت زدیم. خب سختی ها خیلی زیاد بود که همش رو دوش ایشون بود و به شدت خیلی پیگیر بودن، به شدت فعال بودن و یه جورایی بگم شب و روز نداشتن ایشون.
میگن اگه برای هدفمون تلاش کنیم همه چیز در مسیر موفقیت ما قرار میگیره، یعنی شرایط و موقعیت هم به نفع ما تغییر میکنه.
من یکی از عنایتهایی که خدا همیشه به من داره فهم و درک بالای خانوادم بود. هیچ کس به روی من نمی آورد، حس نگرانی رو دقیقا تو چشماشون می دیدم که خب میخواد چی بشه، چرا مونده خونه، چه برنامه داره، ولی سکوت میکردن، چیزی نمی گفتن، منو همراهی میکردن. بعد از یک ماه شروع کردم مطالعه کردن که اصلا من کیم، من چیم، بعد چی به دنیا آمدم، قراره چی کاری انجام بدم، به چه دردی میخورم، کجا اگر قرار بگیرم آدم موثری هستم. خلاصه این بحث مطالعاتیه و اینکه خودشناسی شکل گرفت.
همه ما با استعدادها و توانایی‌هایی که خداوند در اختیارمون قرار داده به دنیا میاییم، اما مشکل از جایی شروع میشه که هیچ شناختی از اونا نداریم. اولین قدم برای رسیدن به موفقیت اینه که توانایی هامون رو بشناسیم و ازشون استفاده کنیم.
یکی از دوستان خیلی اتفاقی به من پیام داد که ببین یه دوره تربیت مربی استعدادیابی در دانشگاه شریف برگزار میکنه، در واقع میری شرکت بکنی؟ منم که دیگه وقت آزاد و فرصت خوب، گفتم آره چرا که نه. رفتم وارد اون دوره شدم، دیدم خب تعداد افراد زیاده، بعد کم کم تعداد افراد کم شد و انگار داشتن حالا افرادی که واقعا دغدغه بحث خودشناسی داشتن رو جدا میکردن. من دوره رو گذروندم، خیلی اون دوره به من کمک کرد، فهم بهتری برام اتفاق افتاد، نگاهم کلا نسبت به زندگی تغییر کرد. و همیشه چون با همسایه‌مون آقای کیان که صحبت می‌کردیم، میگفت حالا که از فضای کارمندی خارج شدی برو اختراعاتتو ادامه بده. ولی من اونجا احساس می‌کردم که واقعا برام وارد، چون من اختراعاتم تو حوزه الکترونیک و مهندسی پزشکی بود، یعنی به عبارت تو حوزه فنی مهندسی بود، به خودم میگفتم که برم ادامه بدم. بعد این شناخته و این کلاس‌های خودشناسی، این مطالعه که رو خودم انجام دادم، به من ثابت کرد که نه ببین فاطمه، تو مهندس قوی نیستی، تو به خاطر اون تعاملات و جسارت و ارتباطات و در واقع رهبری که داری تونستی تو حوزه اختراعات آدم موفقی بشی. با اون دوره ها و اون مطالعات انگار خودم رو پیدا کردم.
مشاور خوب و حمایت خانواده لازمه ی رسیدن به موفقیته، اما کافی نیست. تلاش، پشتکار، جسارت و از همه مهمتر داشتن امید و انگیزه شرط رسیدن به موفقیت و نتیجه دلخواهه.
اون دوره خیلی به من کمک کرد. شروع کردم تمام داشته های خودم رو روی هم ریختم. این که من یه فرصت مطالعاتی خارج از کشور کره جنوبی داشتم، دوره هایی رو گذروندم، توانمندی دارم، من آدم جسوریم، من آدم پیگیریم، من انرژیم خیلی زیاده، من شبکه سازی و ارتباطات خیلی برام جذابه، سریع ارتباط برقرار میکنم، آدم ریسک‌پذیریم، یه ذره خودرأیم، یه ذره جسورم. تمام این ویژگی ها کنار هم دیگه قرار گرفت و من اومدم یه پروپوزال اولیه نوشتم و ورود پیدا کردم به مدارس و فرهنگسرها. شروع کردم با بچه های کودک و نوجوان کار کردن. اول فقط کار انجام میدادم، بازخورد میگرفتم، نظر میگرفتم، معایب کارم رو در میآوردم، در کنارش مطالعه میکردم، از اساتید تربیتی کمک میگرفتم، از اساتید فرهنگی کمک میگرفتم، بازی ها رو بررسی میکردم، کسایی که در این حوزه متخصص بودن رو ازشون کمک میگرفتم و در واقع حیصه میکردم خودم رو کاملتر و بروزتر بکنم. بعد از گذشت تقریبا یک سال و نیم شروع شد بازخورد گرفتن، یعنی خانواده ها به من مراجعه میکردن که ما میخواییم ادامه بدیم، دفتر شما کجاست، ما میخواییم بیایم پیش شما.
من شیمای وسپور هستم، از همکارم و دوستای خانم رضایی. ما حدود 10-12 ساله که با هم دیگه همکاری پژوهشی داریم، طرحهای تو حوزه مهندسی پزشکی. خب ما این مطالعاتمون رو با خانم رضایی بست دادیم و علاوه بر این که تونستیم اونها رو روی عرصه آموزش ببریم و اینکه حالا به صورت کلاسی برگزار بشه، مقاله نویسی به دانش آموزان رو کمک کردیم. خانم دکتر رضایی الان به صورت وسیع دارن روی دانش آموزان کار میکنن، به این صورته که ما بتونیم نوجوانامون رو، نه اونطور که پدر مادرهاشون میخوان و علاقه ما بزرگترها هست، حالا به نوعی اونها رو به یک سمت سو ببریم. دقیقا استعدادیابی از سنین پایین داره شروع میشه تا اینکه نوجوانامون از سردرگمی در بیان، کودکانمون از همون بچگی استعدادیابی بشن.
وقتی تلاشت به نتیجه میرسه و کارت زیاد میشه، اینجاست که متوجه میشی دیگه تنها از پس کار بر نمیای و باید از بقیه کمک بگیری. حالا هم برای خودت کار ایجاد کردی، هم برای دیگران کارآفرینی.
به این نتیجه رسیدم که من باید با فرهنگسرا و حالا شهرداری ارتباط برقرار کنم، اونها فضا دارن، از فضای اونها استفاده بکنم. این تعامل شکل گرفت، به عنوان مربی تو سامانه یه فرهنگ هنری ثبت شدم. شروع کردم کلاس ها رو بیشتر برگزار کردم، منطقه 2، منطقه 3، منطقه 4، منطقه 14، تعداد مناطق رو بیشتر کردن، ورودی ها زیاد شد. تیر ماه 1398 کم کم ترنوول مالی یا کم کم گردش مالی شکل گرفت. شروع کردم از بین دوستان و اطرافیان و حالا ارتباطاتی که گرفته بودم، من خیلی جلسات مختلف میرفتم، سازمان های مختلف میرفتم، مجموعه فرهنگی مختلف میرفتم، با دوستان ارتباط میگرفتم، تعاملم دوستانه میشد، اونها رو میشناختم. به همین خاطر از بین این جمع ها شروع کردم واکابی کردن و دوستانی که احساس میکردم آدم های جسوری هن، آدم های خلاقی هن، آدم های ریسک پذیری هن رو انتخاب کردم و کم کم هی تیم گسترش پیدا کرد تا الان که تبدیل شدیم به یک تیم هسته اصلی 10 نفره و دیگر شرکای کلیدی، سازمان ها، اساتید و دوستانی که به صورت حقیقی و حقوقی کنار مجموعه ما هستن.
دوستان و اطرافیان همت و پشتکارتو میبینن، تشویقت میکنن و کم کم همراهت میشن. حالا تو یه کارآفرینی که تونسته نظر بقیه رو هم به خودش جلب کنه. خانم زینب محمدی از همکاران خانم دکتر رضایی.
اولین دیدار ما برمیگرده به بهمن ماه سال 1400. من زینب علی محمدیم. توی اون دوران مدیر مدرسه کسب و کار ویدا بودم. ما یه دوره همی رو برگزار کرده بودیم به نام کارخانی، که توی این دوره همی با اساتید و فعالان حوزه کسب و کار دوره هم جمع می شدیم و به مطالعه و تحلیل و بررسی یه سری از کتاب های کسب و کار می پرداختیم. توی این نشست و دوره همی من با خانم رضایی آشنایی بیشتری پیدا کردم. توی همون اولین جلسه ایشون خودشون و مجموعه سیمرغ رو معرفی کردن و ما به کار ایشون و فضا علاقه‌مند شدیم. رفته رفته ارتباطمون بیشتر شکل گرفت و دوست داشتیم همکاری هایی رو با هم داشته باشیم. ایشون تو فضای استعدادیابی بودن و ما تو فضای کسب و کار. خیلی دوست داشتن که خروجی استعدادها وارد فضای کسب و کار بشن. در نتیجه اولین کار مشترکمون رو رقم زدیم و این کار مشترک به یک طرح انجامید به نام طرح رویانو که اردیبهشت ماه سال 1401 این طرح شروع شد. رفته رفته توی کار ما بیشتر همدیگر رو شناختیم و موفقیت‌هایی رو در کنار هم به دست آوردیم.
هیچ فکر و رویایی بی دلیل از ذهن ما عبور نمی‌کنه. باور کنیم که ما در قبال رویاهامون مسئولیم. ما اومدیم که اونها رو به واقعیت تبدیل کنیم. خانم رضایی باور داشت و تونست رویای کودکیش رو محقق کنه.
سال 1389 اولین اختراعم ثبت شد. مرداد سال 89 به یه برنامه تلویزیونی راه پیدا کردم. حس خیلی خوبی داشتم. احساس می‌کردم داره اون اتفاق مهمه تو زندگی میافته. به همین ترتیب سال‌های بعد اختراع دوم، اختراع سوم، اختراع چهارم، اختراع پنجم، مسابقات خارج از کشور، مسابقات بنیاد ملی نخبگان، یه دفعه به خودم اومدم دیدم که من مدت حداقل 5 ساله دارم توی یک فضایی که عاشقشم، از لحظه لحظش لذت میبرم زندگی میکنم. این موضوع خیلی برام جذاب بود و از اینکه تمام وقتم رو میگذاشتم لذت میبردم، خیلی حالم خوب بود.
شناختن استعداد میانباریه که باعث میشه ما دیگه پا تو مسیر غلط و اشتباه نذاریم و زودتر به نتیجه برسیم. کاری که تو مجموعه سیمرغ طلایی هم انجام میدن همینه. به بیان ساده استعداد بچه‌ها رو کشف میکنن و به اونها مشاوره میدن.
تو مجموعه سیمرغ ما برای گروه سنی کودک و نوجوان به فرایند مهارت افزایی، استعدادیابی و توانمندسازی رو براشون فراهم میکنیم. یه مسیر بازی رو برای بچه‌ها و خانواده‌هاشون یعنی والدینشون فراهم میکنیم که میتونن بازی یک حداقل یا 4 حداکثر کنار ما باشن و یک مسیر رشد توسعه فردی رو بگذرونن. حالا بعد اینکه این بچه‌ها مهارت افزاییشون در واقع شکل بگیره و توانمند بشن چه کارهایی انجام میدیم؟ تو مجموعه سیمرغ ما ابزارهای مختلفی داریم. طبیعتاً اولین ابزار استعدادیابی هست. یعنی ما ابتدای امر به استعدادمون و به خانوادهش کمک میکنیم یه شناخت دقیقی نسبت به خودشون داشته باشن. حالا اگر قراره انتخابی تو زندگی داشته باشن، انتخاب فعالیت، انتخاب رشته تحصیلی، بر اساس اون شناختی که شکل گرفته براشون انتخاب بکنن. حالا الان اگر توی اون مسیر انتخاب هزینه‌ای میشه، نمیتونیم بگیم هزینه، سرمایه گذاری داره شکل میگیره.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست. بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام.
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آن قدر که بند آمده از شوق زبانم، آن قدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی یعصوب الدین. سلام علیکم و رحمت الله. احمد غلامعلی هستم. امروز یک شنبه با هم دیگه بخشی از زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو گوش میدیم و برمیگردیم.
یا مولای یا امیر المؤمنین، هذا یوم الاحد و هو یومك و بسمه و انا ضیفك فیه و جارو فاذفنی یا مولای و اجرنی فإنك کریم تحب الضیافة و مأمور بالإجارة.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که در چنین روزهایی زیارت اهل بیت علیهم السلام، به ویژه زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام، قسمت همه ما و شما بشود انشاءالله. امیر مؤمنان علی علیه السلام شرایط زمان بعثت رو در خطبه ای بیان کردن که در کتاب نهج البلاغه در خطبه 95 آمده است. شرایط زمان بعثت رو علی علیه السلام این گونه معرفی فرمود. خب اون شرایط شرایطی بود، گمراهی در اون شرایط زیاد بود، افراد راه رو به درستی تشخیص نمی دادن. از طرف دیگه سرگردانی در اون شرایط زیاد بود، افراد متحیر می شدن این کار رو انجام بدیم یا اون کار رو انجام بدیم. این شرایطی بوده که در آستانه بعثت بوده که وقتی بعثت شکل می گیره این شرایط رو می خواد درست کنه. بس یکیش هم سرگردانی، دیگریش این که افراد به فساد می پرداختن از روی نادانی، یعنی نمی دونستن که تبعات این فحشا چیه، تبعات این دروغ چیه، تبعات این مشروب خوری چیه، نمی دونستن، نادان بودن، بنابراین گناهان رو انجام می دادن. چهارمین ویژگی جهان در آستانه بعثت این بوده که غلبه هوس‌ها و سقوط انسان‌ها، هوسرانی ها و خواسته های دل بر عقل چیره می شده و انسان رو در پرتگاه می برده. نکته دیگه لغزش هایی که برخواست از کبر و نخوت بوده. و نکته دیگه و ششمین نکته، اون سبکسری و نفهمی که در اون دوران رواج داشته. و هفتمین نکته، پریشان حالی و استراب. و آخریش نگرانی. نه اینکه حالا همه افراد این گونه باشند، نه، یعنی شرایط جامعه در آستانه بعثت به این صورت بوده که افراد پریشان خاطر بودند، نگران بودند، سبکسر بودن، هوس که میکردن دیگه نمیشستن فکر کنن عقل ما چی میگه، نه، تابع هوسشون بودن، مغرور بودن، تکبر داشتن، گمراه و سرگردان بودن. این شرایط اون شرایطی هست که علی علیه السلام برای ما بیان میکنه که در آستانه بعثت جامعه چنین بود. اما پیامبر خدا با این جامعه‌ای که این چنین بود چه کرد؟ علی علیه السلام برای ما زیبا بیان کرده که انشاءالله در این لحظات با همدیگه گوش میدیم سخنان عالمانه و استادانه استاد عزیزم جناب آقای دکتر رفیعی رو و با همدیگه برمیگردیم و بقیه مباحثم رو بیان میکنم.
حذیفه میگه، میگه یه روز رفتیم خدمت رسول خدا، سلام دادیم، فرمود برید به علی هم سلام بدید، بعد فرمود بگید السلام علیک یا امیر المومنین. گفتیم یا رسول الله این جدیده، چرا نگیم السلام علیک یا علی ابن ابی طالب؟ فرمود بله، امروز من مأمور شدم به این که صفت علی رو به عنوان امیر المومنین به شما ابلاغ کنم. لذا امیر المومنین، حالا درسته متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر افراد این اسم به خودشون هم گفتن، مأمون هم میگفت من امیرالمومنینم، هارون هم میگفت من امیرالمومنینم، ولی اشتباه احدی جز علی ابن ابی طالب این صفت راجبش به کار نمیره.
دل اهل عالم یا امیر المومنین، تسبیح دل اهل عالم یا امیر المومنین، چشمای دل عاشق.
خداوند وجود جناب استاد رفیعی عزیز رو برای همه ما حفظ فرماید که انصافاً با تسلط بر آیات و روایات و نکته سنجی ها بسیار نکته های نابی رو برای ما همیشه به ارمغان آوردن. خب در بخش اول برنامه که امروز یک شنبه مشرف شده بودیم به محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام، در این باره صحبت کردیم که امیر مؤمنان جهان رو در آستانه بعثت برای ما معرفی کرد. علی جان، تو به ما گفتی که جهان در آستانه بعثت گمراه بود، سرگردان بود، نگران بود، پریشان حال و مضطرب بود و بقیه موارد. رسول خدا چه کرد؟ ببینید چقدر قشنگ امیر مؤمنان برای ما توضیح میده. فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه و مضا علی الطریقه و دعا الی الحکمه و الموعظه الحسنه. چهار تا کار. پس اگر ما هم ببینیم که جامعه ما پریشان حال و مضطربه، لغزش داره به خاطر تکبرش، نگرانه، هوس‌ها در جامعه زیاد شده، اون کسانی که امر دین رو در اختیار دارن، مبلغان دینی، عزیزانی که عشق دین رو دارن، چه میخواد در لباس مبلغ دین باشه و چه غیره، به این چهار تا روشی که رسول خدا انجام داد خوب دقت کنه. و بالغه یعنی کوشید در چه چیزی؟ یک، خیرخواهی کردن. عزیزان برای همدیگه خیرخواهی کنیم. دو، مضا علی الطریقه، بر یک راه راست حرکت کنیم. سه، مردم رو به سوی حکمت و دانش دعوت کنیم. حکمت اون دانش استوار و به موقع است، نکنه خدای نکرده جامعه به سمت خرافات بره. و آخرین کاری که پیامبر کرد، و الموعظه الحسنه، یعنی اون پند نیکو. و انشاءالله با همین خیرخواهی و با راه درست و دعوت به حکمت و دانش و پند نیکو، یه پندی باشه که دیگران از این پند ما مشمئز نشن. انشاءالله اگر چنین باشه، ما هم در مسیر بعثت حرکت کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مولا تو سلطانی، بر دلها نقشی از عشق بنشانی. در دلها یا مولا در هر گامت، یا مولا می روید گل با نامت. یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد از بهشت نشانی. تو آفتابی اگر آفتاب